بسم الله الرحمن الرحیم. در جایی بود که محل عمل تلف یا اتلاف می شد، مرحوم سید چهار صورت متعرض شده بود. این چهار صورت، سه صورت ما خوندیم، رسیدیم به صورت چهارم که صورت چهارم بحث امروز ماست. صورت چهارم اینه که حالا خود مستأجر میاد محل عمل رو چیه از بین میبره، لباسش رو مالک داده به زید که خیاطی کنه، بعد خود مالک میاد این پارچه رو آتش میزنه. این محل بحث ما هستش که آیا در اینجا جناب مالک ضامن عمل هست یا ضامن عمل نیست. مرحوم سید دو صورت فرموده، این صورت چهارم رو دو فرض فرموده. ابتداعا این دو فرض رو از خارج میگن، بعد متن رو میخونم، بعد وارد شرح این دو فرض میشیم. دو فرض رو که سید گفته، یه دقت کنیم. مرحوم سید در باب اجاره بر عمل، قائل کلن در باب اجاره بر اعمال ما دو قسم داریم. مثلا این از خارج بگم، این دو قسم سید ره. فرض کنید که کسی به شما اجیر میکنید که یاد روز مثلا جمعه برای شما کارگری بکنه، کار تعمیراتی دارید بر انجام بده. سید در باب اجاره بر عمل قائل کلن دو قسمه. یه دفعه شخص رو اجیر میکنیم که روز جمعه بیاد منزل رو چیه؟ تمیز کنه. منزل رو تمیز کنه مثلا به 50,000 تومن. یک روز بیاد منزل رو نظافت کنه. در اینجا اجرت چیه؟ 50,000. خب جناب مستأجر مالک چی میشه وقتی او را اجیر کرد که روز جمعه بیاد منزلش نظافت کنه؟ مالک چی میشه؟ مالک عمل میشه در ذمه یکی، در ذمه اجیر. مالک و مستأجر مالک عمل میشه در ذمه اجیر، و اون عمل چیه؟ 8 ساعت نظافت است در روز جمعه. اون مالک اون عمل میشه در ذمه اجیر. این یک قسم. قسم دوم چیه؟ قسم دوم اینه که به این عقد اجاره به این صورت نمی‌بنده. به جناب اجیر که اسمش زیده میگه منفعت نظافت و تنظیف ره به من تملیک کن در ازای 50,000 تومان. ما وقتی یک خانه ره یک ماهه یا یک ساله یا یک روز اجاره میکنیم چی کار میکنیم؟ مالک اون خانه منفعت یک روزه یا یک ماهه این خانه ره به ما تملیک میکنه در ازای چی؟ یک مبلغی. حالا اینجا به این میگه منفعت تنظیف. کدوم منفعت؟ منفعت تنظیف در روز جمعه ره. به من تملیک کن در ازای 50,000. خب اجرت چیه؟ 50,000 تومان. جناب ما مستأجر مالک چی میشه؟ مالک عملی در ذمه اجیر دیگه نیست. ذمه اجیر مالک این نیست. منفعت تنظیفی اجیر میشه ملک کی؟ میشه ملک جناب ماله، میگه مستأجر. پس مستأجر بهش میگه منفعت تنظیفت ره، مثل منفعت خانه، منفعت ماشین، منفعت تنظیفت ره به من تملیک کن به ازای 50,000 تومان. نه بر ذمه نیست. نه نه نه، منفعت خانه بر ذمه خانه نیست. منفعت خانه متقوم به خانش، منفعت تنظیفم متقوم به کیه؟ به منظفه، به زیده که اجیره. گفته این سید کلن قائله که ما در باب اجاره بر اعمال دو صورت میتونیم عقد اجاره رو ببندیم. یکی این که اجیر عمل رو در ذمه خودش تملیک میکنه، یکی این که اجیر منفعت خودش رو تملیک میکنه. ببینید در اجاره بر اعمال سید و مشهور فقها ها قائلند که در اجاره اعمال دو گونه است، تارتن اجیر عمل در ذمه خودش رو به مستاجر تملیک میکنه و تارتن عمل خودش رو تملیک نمیکنه، منفعت خودش رو تملیک میکنه، منفعت تنظیفی خودش رو تملیک میکنه به کی؟ به مستاجر. یعنی به عبارت دیگه اجیر خودش رو بر وزان اعیان خارجی اجاره میده. چطور مردم خانه اجاره میدن، ماشین اجاره میدن، فرش اجاره میدن، ظروف اجاره میدن؟ جناب اجیر ما هم خودش با خودش معامله چیکار میکنه؟ با خودش اجاره به اصطلاح این کار رو انجام میده که این منفعت باشه. خدمت شما عرض کنم که منفعت تنظیف اجاره میده. اگر بخواهیم اتشادم مثالش خوب نباشه، گفته شده این عقد اجاره بین زنهایی که تن فروشی میکنن از این قبیله، عقد اجارشون از این قبیله، نه از قبیله عمل فزمه هست، چون این زنهایی که خود فروشی میکنن اینها داخل در عقد اجاره هست. دقت کردین؟ و این عقد اجارشون از این قبیله، یعنی منفعت خودشون رو تملیک میکنن به کی؟ به اون شخص مقابل. چطور شما خونه یا ماشین یا فرش امثال این منفعت رو تملیک میکنین؟ انسان میتونه منفعت خودش رو چیه؟ تملیک کنه. خب این منفعت خودش رو تملیک میکنه. مشهور فقها قبول کردن، سید هم از کسانیش که قبول داره. پس ما در باب اعمال دو جور میتونه شخص اجیر تملیک کنه، یکی عمل رو در ذمه تملیک کنه، یکی منفعت خودش رو تملیک کنه. منفعت تنظیف روز جمعهش به شما تملیک میکنه، منفعت معالجه یا طبابت مثلا فلان ساعت رو به شما تملیک میکنه. منتها در مقام اشتفاء منفعت باید خودش تحت امر شما قرار بده. اینطور نیستش که ما دست و پای این منظف این تکون بدیم، او باید تحت امر. خونه اینطور نیست بهش بگیم بیاد در خونه باز بشو، نه، باید بریم از خونه استفاده کنیم. اما وقتی اجیر منفعت تملیک کرد باید خودش تحت امر کی قرار بده؟ مستاجر. مستاجر میگه خب از این دیوار شروع کن به تمیز کردن، جارو بردار اینجا رو جارو کن، پارچه بردار شیشه ها رو تمیز کن، امثال این چیزا. منتها یک مالیش که به حرف مستاجر گوش میده دیگه، لازم نیست خود مستاجر مثلا در ماشین رو باز کنه، سوار ماشین بشه، روشن بشه، راه ببره. این بهش دستور که میده، او خودش منفعتش چیه در اختیار قرار میده. هر دوش درسته بنده. خدمت شما عرض کنم که در سیره فقط کافی هستش که سیره متداول لازم نیست باشه. در باب سیره اینا قائلن که سیره باید امضا کنه و این امضا میکنه، نکته نداره که امضا نکنه. ببینیم عقود غیر متعارفه را امضا میکنن عقلا. مثلا شما خونه ای دارید 100 میلیون قطعی هسته، یه نفر میگیم تو آدم خوبیه به تو میفرستم 10,000 تومن، شاید در هر 100 سال یک همچین معامله صورت بگیره یا نگیرونم، اما عقلا امضا نمی کنن. خب وقتی عقلا امضا کردن شاید هم امضا کرده دیگه، افبل عقود در همین جهده دیگه. نه نه نه، باید عقود گفتیم باید عقد صحیح اندل عقلا باشه، نه متعارف. که گفتیم متعارف باید باشه صحیح اندل اغلا، اما نه اینکه متعارف اندل اغلا. نه نه، متعارف به مناسبت موضوع. مثلا اگه گفتیم مسکر حرامه، یه مسکری درست کردیم نامتعارفه، مثلا از شلغم مسکر درست کردیم، هیچ کسی تا حالا مثلا به عقلش نرسیده که از توی شلغم چیه مسکر درست کنه. این درست کرد. وقتی گفتیم شرب مسکر حرامه، نه اینکه مسکر متعارف، مسکر حرامه ولو نامتعارف باشه. پس بنابراین عنایت کنید. سگه فرموده دو جور ممکنه. خب حالا بریم سراغ خارجی که توضیح دادم، تطبیقش کنم در مثال ما نحن فی. مستأجر پارچه رو داده به خیاط، گفته برم عواب دوز. فردا رفت پیش مستأجر، عصبانی شد و پارچه خودش رو آتش زد. خب سید میگه دو صورت داره. تارتا از قبیل قسم اوله. یعنی چی؟ یعنی اجیر عمل مافزمه رو تمدید کرده، در اینجا عقد اجاره منتسخ میشه، هیچی هم فرض اول. تو فرض اول اگر عمل رو تمدید کرده، رفت در مغازه، با صاحب مغازه حرفش شد، با خیاط حرفش شد، پارچه خودش رو آتش زد، بله، در این صورت فرض اول که عمل رو تمدید کرده ضامن نیست، نسبت به اجرت ضامن نیست. اما در فرض دوم، فرض دوم کدوم بود؟ که اجیر منفعت خیاطت خودش رو تمدید کرد. در این فرض دوم که منفعت خیاطت رو تمدید کرد، جناب مستأجر ما حرف به حرف شد و عصبانی شد و پارچه رو آتش زد. در اینجا سید میگه تمام اجرت رو باید بده به کی؟ به اجیر. کل اجرت رو باید بده به اجیر. خب خدمت شما عرض کنم که این در ما نحن فیه، این فرمایش سیده. ما مرحله اول تموم شد، حالا بریم مرحله دوم. متن این قسمت فرض دوم تو متن نخونده بودیم. حالا نرسیدیم، حالا فعلا فقط توضیح دادیم. بریم سر متن، متن هم بخونیم، بعد بریم سر شعر. خب بریم حالا سر متن سید. این قسمت از متن نخونده بودم. در ذیل مسئله یک سید فرمود بل و اطلفها مالک و هل مستأجر کذالک ایزن. یعنی اگر مالک و مستأجر محل عمل را اتلاف کرد، کذالک ایزن، یعنی عقد اجاره منفسخ میشه. نعم، این استدراک مال فرض دومه، قبل از نعم مال فرض اول بود. نعم شروع میکنه وارد در فرض دوم شدن، تا حالا فرض دوم رو نگفته بود. نعم شروع میکنه به فرض دوم. نعم لو کانت الاجارتو واقعتن الان منفعت الموجر. دقت کنید، اجاره بر منفعت موجر واقع شد. یعنی چی؟ یعنی بر عمل واقع نشد، بر منفعت واقع شد. نعم لو کانت الاجارت و واقعتن علی منفعت الموجر به ان یملک، به اینکه موجر تملیک کنه. چی رو تملیک کنه؟ عمل رو نه، منفعت رو. به ان یملک منفعت حل خیاطی فی یوم کذا. گفت منفعت خیاطی من، خیاطت من در روز پنجشنبه یا روز جمعه مال تو. منفعت خیاطت من در روز پنجشنبه مال تو. فرض میکنیم قباره اگر بخواد بدوزه در یک روز، چیه؟ یک روز وقت لازم داره. گفت منفعت خیاطت من پنجشنبه مال تو. خب پنجشنبه پارچش میبره و اون منفعت رو استیفا میکنه. شما اونجا اگه نشستید ناراحتی ها جا هست. تکیه خدمت رو عرض کنم که به ان یملک منفعت حل خیاطی فی یوم کذا یکون و اتلافه و اتلاف المالک و مستأجر لمتعلق العمل. متعلق عمل چیه؟ پارچه. به منزلت استیفائهی، به منزله خدمت ما استیفاء این منفعت و عمل است. لأنه به اتلافهی ایاهو فوت علی نفسهی المنفعت. چون با اتلاف خودش تفرید کرد بر نفس خودش منفعت ره. ففرقون بین ان یکون العمل فی ذمت الاجیر، این کدوم فرضه؟ اول. فرض اول چی بود؟ اجیر عمل ما فی ذمه رو تملیک میکرد. ففرقون بین ان یکون العمل فی ذمت الاجیر او ان یکون منفعته الکدائیه للمستأجر، ان یکون منفعته، کدوم فرضه؟ دوم. فرض دوم منفعت خودش رو تملیک میکرد. فرض اول عمل ما فی الذمه رو تملیک میکرد. ففی صورت الاولا، اولا کدومه؟ تملیک عمل. التلف قبل العمل موجبون لبطلان للبطلان و رجوع الاجرته الى المستأجر. خب موجب بطلان میشد و موجب رجوع اجرت به مستأجر میشد. این دقت کنید، این رجوع ما دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی رجوع تکوینی، یکی رجوع اعتباری. رجوع تکوینی اینه که پول رو بدن به کی؟ به مستأجر. رجوع اعتباری چیه؟ یعنی از ملک اجیر خارج بشه به ملک مستأجر داخل بشه. خب این مراد کدوم یکی از رجوع هاست؟ رجوع تکوینی مراده یا رجوع اعتباری مراده؟ دقت کنید، اگر پول بره بده دست، پولی که دست اجیره بره بده تحویله، این یعنی رجوع تکوینی. مراد از این رجوع الاجرت الی المستأجر رجوع تکوینی یا رجوع اعتباری؟ آره، اگر بطلان به معنای بطلان باشه رجوع میشه رجوع تکوینی، اگر بطلان به معنای انفساخ باشه رجوع میشه رجوع اعتباری. لذا این رجوع رو چه جور معنا کنیم؟ در عبارت سید باید ببینیم که آره، چون کلمه ارجاع به کار نبرده، کلمه رجوع به کار برده، ظهورش در رجوع اعتباری است نه رجوع تکوینی. چون در رجوع تکوینی مناسب بود به جای رجوع از چه تعبیری استفاده میکرد؟ و ارجاع الاجرت الی المستأجر. لذا چون رجوع گفته نه ارجاع، ظهورش در رجوع اعتباری است. وقتی که رجوع اعتباری شد ظهور بطلان در چی میشه؟ یعنی انفساخ. لذا ما قبلا اگه یادتون باشه گفتیم احتمال زیاده که مراد سید از بطلان در این عبارت چیه؟ انفساخ، نه بطلان. میشه رجوع اعتباری. به معنای بطلان باشه رجوع میشه معنی تکوینی، یعنی ارجاع. از این که چه یه تعبیر به رجوع کرده نه ارجاع، ظهورش در رجوع اعتباریش نه رجوع، چون رجوع تکوینی مناسب تعبیر رجوع نیست، چون مال خودش که بر نمیگرده تو خونه صاحب خونه، تو خونه مستأجر. مناسب با رجوع تکوینی چیه؟ و ارجاع. بطلان بطلان اینه که برای اینکه عقد از اول واقع نشده. انفساخ معناش اینه که از عقد از اول واقع شده بود اما از الان عقد منفسخ شد. و رجوع الاجرت الی المستأجر و این کان هو المتلف، اگرچه این خودش متلف هستش. و فی صورت ثانیه اتلاف، بله، و رجوع اجرت به مستأجر. آره، چون منفسخ میشه، وقتی منفسخ شد پولی رو که خیاط گرفته باید برگردونه به کی؟ به مستأجر. مستأجر مالک پارچه است، اجیر که اجیره خیاطه. و فی صورت ثانیه، صورت ثانیه فرض دوم تملیک منفعت، اتلافه به منزلت الاستیفا، اتلاف این محل به منزله استیفاء و حیث انه مالک لمنفعت الموجر، موجر یعنی اجیر، و قد ثبتها علی نفسه، خودش بر خودش تثبیت کرد، فل اجرت، اجرت کدوم اجرته؟ اجرت المسمى ثابتتون علیه، یعنی علی المستأجر، باید اجرت رو کامل بده به کی؟ به اجیر. این متن بود. حالا وارد شرح بشیم، مرحله سوم. خوب عنایت کنین، در مرحله سوم ما دو تا فرض رو جداگانه بحث میکنیم. فرض اول چی بود؟ تملیک عمل بود، تملیک عمل بود از ناحیه اجیر. در فرض اول که تملیک عمل بود، خب وقتی که مستأجر یعنی مالک پارچه رو از بین میبره، خب اگر قبل از عمل از بین ببره، یعنی قبل از اینکه خیاط شروع به خیاطی بکنه این رو از بین ببره، خب وقتی که از بین برد چیه؟ پارچه رو که ضامن نیست، چون ملک خودش بوده، ملک خودش تلف کرده، میمونه عمل اون که انجام نداده هنوز. دقت بشه در اینجا در شیره ضامن عمل نیست. چرا؟ چون این در واقع خسارتی رو وارد نکرد بر اجیر، بلکه جلو منفعت اجیر رو گرفت. چون اگر پارچه رو پاره نمی کرد، او پارچه رو خیاطی می کرد و از اجرت مالک اجرت می شود، یعنی اجرت رو به دست می آورد. اما کاری که کرد جلوه اینکه او اجرت رو به دست می گیره گرفت. ببینید این فرصت شغلی اگر باشه از باب زمان عمل نیست، این یک زمان دیگریه. یعنی قائلن که ما فرصت شغلی خودش در سیره عقلایی در جوامع جدید خود فرصت شغلی ده هم ما ضامنیم. این نه از باب زمان عمله، یعنی اگر هم گفتیم آره، این مثلا در جایی فرض میشه که واقعا فرصت شغلی باشه، اما اینی که الان متعارفه در خارج، خیاط فرصت شغلی نداره. روز معین رو که مشخص میکنن او در تملیک منفعته، اما در تملیک عمل نوعاً چیه؟ روزی رو معین نمی کنه، پارچه رو میذاره اینجا، چون خصوصیتی نداره پارچه روز پنجشنبه بدوزه یا روز سه‌شنبه بدوزه. او در تملیک منفعت بود، فرض دوم بود. نه در فرض نه در فرض اول عمل رو فقط تملیک کرده، منتها این عمل رو که تملیک میکنه خدمت رو عرض کنم، حالا چه روز رو معین بکنه چه روز معین نکنه اشکال نداره، روز معین بکنه، مثلا اینی که متعارف خارجن روز معین نمیشه. خب لذا ضامن عمل نیست. اما میریم سراغ چی؟ سراغ به اصطلاح اثناء عمل. این بازم فرض اول هستیم. جناب خیاط پارچه رو برش داد، بعد این چیکار کرد؟ آمد اون پارچه برش خورده رو آتش زد. خب ضامن پارچه نیست، روشنه، چون پارچه مال خودش بود. اما ضامن اون عمل هست، ضامن اون عمل هست یا نیست، ضامن اون عملی که اون انجام داده. عنایت کنید در اینجا وقتی که مستأجر وقتی که تلف میکنه و اجنبی، فرقش اینه که انهو این عمل رو به عنوان عمل پذیرفته. یعنی عملش چی بود؟ خیاطت بود. برش جز عمل بود، اما برش مورد اجاره نبود. اما وقتی آتش میزنه، لذا اینو دقت کنید، اگر خیاط پارچه رو برش زد، بعد آمد بهش گفت این پارچه تو بگیر، من نمیخوام بدوزمش، خب دیگه پارچه تو رو نمیخوام بدوزم، خیاط میتونه بابت برش مطالبه پول بکنه؟ نمیتونه مطالبه کنه. چرا؟ چون اجیر شده بود بر خیاطت نه بر برش. برشی جزء عمل بود که در مجموعه واقع بشه، این برش جدا واقع شده، لذا ما اگر سوار یک تاکسی شدیم مثلا گفتیم آقا فرض بفرمایید جمع کنان، وسط راه ما رو پیاده کرد، گفت دیگه من جمع کنان نمیرم، دیگه حق مطالبه اجرت تا وسط راه رو دیگه نداره، چون اون عمل رو به من تسلیم نکرده، بنا بود من رو منتقل کنه به کجا؟ به مسجد جمع کنان. فرض بیاد نزدیک مسجد جمع کنان، اما به مسجد جمع کنان نرسون، مثلا فرض کنیم نیم کیلومتر مونده به مسجد جمع کنان، ما رو پیاده کرد، به نحوی که اگر یکی دو دقیقه راه بریم چیه؟ به مسجد جمع کنان میرسیم، بازم نمیتونه مطالبه پول کنه، وقتی ما رو پیاده کرد پیاده میشیم، اما پول بهش نمیدیم دیگه، بقیه راه هم خودمون پیاده میره، مثلا دو دقیقه بیشتر راه نیزه دقیقه راه ها؟ اگه مانعی باشه قبول کردیم، باید اجرت رو به نشته بده. در امثال هم فرق دارم، در همین مثال اون که باید کل اجرت رو بده، اگه راه ازدحام یا بسیست باید تمام اجرت رو بده. درست، نمیتونه به هم بزنه، نمیتونه به هم بزنه، نه یعنی به هم نمیتونه بزنه، اگر نخون من به چی نمیدن. خب فرض کردیم که یک ماه اجیر نشده بود، بر یک سال اجیر شده، 6 ماه رو خونده، 6 ماه رو حاضر نیست بخونه، هیچ هم بهش نمیدن. نه در اینجا چون خودش به هم زده، مستأجر به منزله کسیست که خودش به هم زده، ازش استقلالی نیست. نه استقلالی در اجاره، گاهی وقتا دقت کنین در اجاره ما بر 2 تا کار اجیرش میکنیم، نماز و روزه. اینجا نماز و روزه چیه؟ عرفاً انحلالیه، اما وقتی بر روزه اجیرش میکنیم احتمال داره کسی بگه در نمازم اینطوره، مثلا نسبت به 1 ماه انحلالیه، اما روشن نیست. نه نه اعاده نیست، نه مستحق اجرت نیست، عمل تسلیم نکرده، وداد بکنه نکنه اثر نداره، او باید عمل تسلیم کنه به من. نه یعنی در اینجا اینطور نیست، 2 تا عمل در ضمن اجاره نیست، مثل نماز و روزه نیست، مثل نماز 1 سال یا 1 ماه. وقت در ما نحنفی وقتی که خود مستأجر تلف میکنه به منزله اینه که این عمل رو به عنوان جز اون برشی که جز عمل پذیرفته. یازده ما دیگه بعد خب هر قد ذمه ساقط شد دیگه، آره معلوم 11 ما باید بگیرن. در اینجا وقتی که خودش آتش میزنه به معنی اینه که این برش رو به عنوان جز اون عمل پذیرفته، باید اجرت المسما این جزه رو بده. حالا اجرت المسما اگر 1/3، 1/4، 1/4، 1/10، 1/10 اجرت المسما رو باید بده. ولی به نسبت چون فرض کنیم که فقط برش زده، چون کل عمل تسلیم نکرده. نه به عنوان جزئی از کل عمل قبول کرده، جزئی از کل عمل، جزئی از کل عمل، فرض کنید که برش قیمتش 1/5 یا 1/3 کل عمله. این فرض اول. و بله اینجا به اتمامه، به اتمام اون 1 جزء میشه، آره اونم 1 اتمام 1 جزء میشه. خدمت شما عرض کنم. اما فرض دوم، فرض دوم این فرضه که اون منفعت رو تملیک کرده. این دقت کنین منفعت رو وقتی که تملیک میکنه در نظر عرف، مثلا شما یه ماشینی رو اجاره کردید که برید تا تهران باش، خب این منفعت قم تا تهران رو یه دفعه استیفا میکنید، سوار میشید میرید تا تهران، یه دفعه چیکار میکنید؟ این منفعت رو استیفا نمی کنید، اما کاری می کنید که یه قابل استیفا نیست، مثلا این ماشین رو آتیش می زنید یا ماشین رو ته دره پرتابش می کنید. این در نظر عرف خسارتی رو که وارد میکنید که قابل استیفا نیست، این رو عرف چی میبینه؟ این رو استیفا میبینه، استیفا یک جا میبینه. لذا شما تمام اجرت قم تا تهران رو باید این بدینید، ماشین رو اجاره کردید که بریم تهران، اما قبل از این که بریم تهران ماشین رو آتش میزنید یا به بلای سر ماشین در میارید که دیگه چیه؟ اون روز قابل رفتن به تهران نیست. این گفته شده که در عرف این نحوه از خسارت یا اتضاف رو عرف چی میبینه؟ این رو استیفا میبینه. پس از باب استیفاء منفعت و باید تمام اجرت منفعت رو بده. ما با فرض سید کاملا موافقیم. با یه تعبیری سید داره، با این تعبیرش موافق نیستیم. با کدوم تعبیر؟ گفت فوته، تفوید کرد، علا نفسهی المنفعت. این تفویت بر نفس خودش منفعت، این نکته تفویت نیست، نکته استیفاءه. عرف این رو استیفا میبینه، به عبارتی دیگه ضامن تمام منفعت هست. این صورت سوم با مرحوم سید موافق هستیم که در فرض اول باید اجرت رو به نسبه بده، اگه در اثناء عمل باشه. در فرض دوم باید اجرت المسمار کامل بده. به کی؟ به جناب موجر. که چی؟ بله داریم. و حتی اگرم نباشه، گفتیم این عقلا اصلا به این خصوصیات رواج و تداول و اینها کاری ندارن، فقط باید یک حقیقت عقد عرفی باید باشه. گفتیم عقلا هر قراردادی که یک عرفی امضا نکنه عقلا امضا میکنن، مگر یک مزاحمت های دیگه ای داشته باشه و الا امضا میکنن. اشکال نداره. الان این همون مثالی که زن نکتهش همین بود، اجاره زن هایی که خود فروشی میکنن، این قراردادی که میبندن یا چه بابه؟ بله؟ عمله؟ در منفعت. این عقد اجاره به اصطلاح در بسیاری از عرفها این قرارداد، قرارداد عرفی است. یه زنی با مردی برای یک مدت زمانی با هم توافق میکنن، این چه عقدی هست؟ چه نوع عقدیه؟ به که نیست که، ولو فارسی کلمه فروش به کار میبرن، اما در واقع به فروشه، فروشی در کار نیست، خود فروشی، تن فروشی مثلا. نه همین مثال واضحه، همین مثال. نه بابا کجای اجاره بر عمله؟ نه بگیم اجاره مثل قبل اجاره بر عیانه دیگه، پس ما همین میگیم منفعت خودش تملیک میکنه. بله و در تن فروشی زن منفعت خودش رو تملیک میکنه. من میگیم وزانش وزان اجاره بر اعیانه، یعنی در واقع منفعت بدن خودش رو تملیک میکنه. اینه کسی که ماشینش اجاره میده، موتور اجاره میده، موتور حالا نه، ماشین، خونه دیگه چی اجاره میدن؟ آقا زمین، انباری دیگه میتونه که متداول در زمان ما، یا این ظروف کرایه‌ای، ظروف و فرش و صندلی و میز رو به صورت کرایه میگن، اجاره میگن. پس برای ما در این مثال هم در عرف داریم که آخه در بعضی از عرفها این قرارداد بین زن و مرد، این عرف این باطل میدونه. در اکثر عرفها این توافق و قرارداد رو صحیح میدونه. خب در عرفهایی که صحیح هست، در واقع این قرارداد اینا اجاره ایست بر وزان چی؟ بر وزان اجاره اعیان، یعنی یک طرف تملیک منفعت میکنه. بله دیگه، همش فرض اوله، فرض دوم کمه، مگر همون مثالی که گفتیم فرض اولش کمه.
هنر خودش که از طرف فرض سلام کاری که انجام میدن
ببینیم هم با تملیک عمل می سازه، هم با تملیک منفعت می سازه. با تملیک هم عمل می سازه، هم تملیک منفعت. هنر را اجاره نمی کنه. خب یا کار، پس یا عملش اجیر شده که این عمل را انجام بده که مثلا این کارها را برای اینا بکنه، میشه تملیک عمل. یا منفعت خودش در اختیار او گذاشته به نحوی که هر دستوری که میده باید چیکار کنه انجام بده. مثلا حتی در همون زمینه دیگه با اون شخص نمیتونه بگه بیا خب کف رستوران هم بشور. او فقط مثلا لباس میپوشه، مثلا دم دربایی میشه که افراد رو ترغیب کنه یا تشویق کنه به چی؟ به این. خب هازا تمام کلام در مسئله اول. این مسئله دوم که انشاءالله میخواییم شروع کنیم یه متن خیلی کوتاهی داره، اما هم مسئله خیلی مهمه و هم خیلی طویل و زویله. متنش بخونیم. از مهمترین مسائل این کتاب همین مسئله هست که خیلی از مباحث با توی این مسئله گفته بشه. المدار، مسئله دو، فزمان علا قیمت یوم الادا. یادتونه گفتیم که خب شخص اگر افتفرید کرد یا تعدی کرد زامنه، چه نسبت به محل عمل، چه نسبت به عین مستأجره. اگر جناب اجیر و یا جناب مستأجر اگر تعدی بکنه یا تفرید بکنه زامنه. خب حالا فرض به ما ماشین رو اجاره کردیم و در اثر تعدی یا تفرید تلف شده یا خودمون اتلافش کردیم. میدونید که ماشین دست دوم، ماشین دست دوم قیمی هستش که انشاءالله یکی از مباحثی که تو این کتاب میگیم، توی مسئله میگیم، بحث مثلی و قیمی هستش. خب مثلا این پراید رو اجاره کرده، بعد این پراید رو آتش زد، حالا میخواد بره چیه؟ پولش بده. پول چیه روزی رو باید بده؟ دست دوم نه، قیمیه. ماشین نو مثلیه، اما ماشین دست دوم چیه؟ قیمیه. باید قیمت چه بده؟ مسئله رو بخونیم. المدار فی الزمان علا قیمت یوم الادا فی القیمیات لا یوم تلف ولا اعلى القيم على الاقوى. خب ما رفتیم ماشین پراید رو گرفتیم برای اینکه روز جمعه بریم تهران. این ماشین یا اتلافش کردیم یا تلفش کردیم یا در اثر تفرید یا تعدی ما خودش تلف شد. خب حالا که تلف شد می‌خوایم بریم قیمت چی بدیم، قیمت چه روزی رو بدیم. ما سه تا روز داریم، یکی یوم الزمان، یکی یوم التلف، یکی یوم الادا. در مورد چی؟ اون یوم العقد ملاک نیست، یوم الزمانه. الان میگیم انشاءالله این سه تا روز، این سه تا روز گاهی وقتا هر سه تا روز با هم در یک زمانه، گاهی در دو زمانه، گاهی در سه زمانه. ما سه تا یوم داریم، یوم الزمان، یوم الادا، یوم التلف، یوم الادا. فرض کنیم این شخص ماشین رو کرایه کرده که بره باش تهران، اما روز پنجشنبه که شد به جای این که بره به طرف تهران رفت به طرف اهواز. خب این یوم زمانش که میشه همون روزه که رفت به طرف اهواز، که روز پنجشنبه. پنجشنبه که رفت به اهواز، روز جمعه ماشین رو ازش دزدیدن. خب روز جمعه که ماشین رو ازش دزدیدن میشه یوم چی؟ تلف. یا در روز جمعه ماشین آتش گرفت و سوخت. پس ماشین رو کرایه کرده بود بره تهران، منتها روز پنجشنبه به جای اینکه تهران بره رفت به طرف اهواز. روز پنجشنبه میشه چی؟ یوم الزمان. روز جمعه که شد چیه؟ ماشین آتش گرفت و سوخت. حالا روز شنبه هم آمد پیش صاحب ماشین گفت آمدیم که پول ماشین خدمت شما بدیم. شنبه میشه چی؟ یوم الاضحی. حالا این سه تا روز هم گفت به هم نشنش میده، گفت ببینیم فاصله شون زیاده، مثلا یوم زمانش امروزه، یک ماه دیگه یوم چیه؟ یوم طلبشه، 30 سال بعد هم میشه یوم اداش. پول نمیداده، خود قایم میکرده، از اون تا براخره مالک گیرش آورد، جایی پنهان شده بود از اون لفتیگاش آوردش بیرون، حالا باقید پولش ازش بگیره. خب اون زمانی که پرایدش ره تلف شد قیمتش بود مثلا 5 میلیون 4 میلیون، حالا شده مثلا چقدر؟ 14 میلیون مثلا 15 میلیون. اینا همیشه اینطور نیست که سه روز متوالی باشه که بگی خب این همه بحث نداره. خب دیگه چون ماشین از روز پنجشنبه تا روز شنبه عادتا چیه؟ قیمتش یکیه، اما نه، این بینش هر کدوم چند سال فاصله. خب دقت کنید، اقوال در مسئله 6 قوله، اقوال در مسئله 6 قوله. یه اشاره به اقوال میکنم به این 6 قول. گفتن بعضی ها ضامن قیمت یوم الزمانه، مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی. یوم الزمان، بعضی ها گفتن ضامن قیمت یوم التلف مشهور، بعضی ها فرمودن ضامن قیمت یوم الاداء جناب سید یزدی، بعضی ها فرمودن اعلن قیم من یوم الزمان الی یوم التلف، بعضی ها فرمودن اعلن قیم من یوم التلف الی یوم الاداء، چهارمی سومی چی بود؟ چهارمی این بود اعلل قیام من یوم الزمان الی یوم التلف. بعضا فرمودن اعلل قیام من یوم التلف الی یوم الاداء، بعضی هم فرمودن اعلل قیام من یوم الزمان الی یوم ادا. این میشه اقوال 6 تا. خب ما در 2 مرحله بحث میکنیم. اول این قیمی رو که میگیم در مقابل مثلی توضیح میگیم که مثلی در کجاست و قیمی در کجاست. بعد وارد میشیم در مرحله بعد به ترتیب این اقوال 6 گانه رو به ترتیب ذکر میکنیم با دلیل این 6 قول. هر قول را اشاره میکنیم به دلیلش و نقد این دلیل و تأیید مختار خود ما. ما مختارمون کدومه؟ ما تابع مرحوم سید یزدی هستیم، قائلیم که ضامن است به قیمت یوم الاداء خلافاً للمشهور. مشهور چیه؟ یوم التلف قول دومه. خلافاً لشیخنا استاد، مرحوم استاد ما چیه؟ قول اوله. ما در این مسئله تابع قول سید شدیم. الحمدلله رب العالمین. لذا این مباحث اساسی توی معاملات توی این مسئله مطرح میشه.